بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 32، هانری کوربون. فرستادی مسیح به سوی مهدی. صفحه 293. بسم الله الحق. 1. دو نوع دین و مذهب و معنویت داریم: ارثی و فطری، تاریخی و تحقیقی، آریه‌ای و خودی، اجباری و اختیاری. از همین رو دو نوع اسلام و تشیع داریم. در منطق قرآنی دین نوع اول ماهیت کافرانه دارد و عمدتاً مشرکین هستند، ولی دین نوع دوم ایمانی، قلبی، خودی، فطری، عرفانی و انتخابی است که قرآن کریم این جماعت را که همواره بس اندکند مؤمنین می نامد. مگویید که مؤمنانیم، زیرا اسلام هنوز در شما قلبی و ذاتی نشده است. قرآن. دین موروثی استمرار همان پیدوی از سنت پدران است که قرآن آن را کفر نامیده است، زیرا از شجره است که ذات کفر بشر است. 3. در هر مذهب و جامعه و امتی تعداد بس اندک و عموماً انگشت شماری هستند که دین را از نزد خود تحقیق نموده و در فطرت خود کشف کردند و در خیشتن به خدا رسیدند، چرا که به قول قرآن فطرت بشر بر فطرت خدا استوار است و این انگشت شمارانند که بر پادارندگان دین زنده و خالص در هر امت و مذهبی اند که عموماً هم مطرود اکثریت جامعه و حامیان مذهب سنی تاریخی قرار می گیرند و اهمیت تاریخی و وجودی این مؤمنان تا حدی است که خداوند در کتابش خطاب به آنان می‌فرماید: دوتا دوتا و یا حتی به تنهایی دین خالص را برای خدا برپا دارید، هرچند که اکثر مردم را خوش نیاید، و خداوند شما را حمایت می‌کند حتی اگر یک نفر بر روی زمین باشید. 4. در مطالعه زندگانی اکثر عارفان و صوفیان بزرگ تاریخ شاهدیم که عشق حقیقت چنان به جانشان آتش زده که سراسیم پای بر دو جهان کوبیده و ایل و عیال و خانمان را رها کرده و سر به صحرای دیدار حق نهادند و چون شیران گرسنه و تشنه‌ای به آب و آتش زده و همچون قلندران یک لاغبا به قلب ظلمت تاخته و بعد عمری در آن سوی جهان با آفتابی به کف از میان خلق سر برآورده‌اند. نسل این انسان‌ها در عصر جدید روی به انقراض است، ولذا در دورانی ظلمانی زیست می کنیم و اگر در هر قرنی یکی دو تن از این قلندران از سوی حق به نزد مردم نیاید، بشریت در تاریکی نابود می شود و هانری کوربون یکی از این قلندران عرصه پسا مدرنیزم است که از قلب پاریس روی به ایران نموده و در ایران چیزی یافته که ایرانیان مدت هاست که آن را فراموش کرده و حد اکثر در قصه ها و خرافات خود یادش می کنند و آن حکمت و تصوف مانوی علوی است. 5. در قرآن کریم سرگذشت قومی را می‌خوانیم که چندین پیامبر خدا برای هدایت آن قوم آمده بودند و آن قوم همچنان به کفر و شرک خود اصرار داشتند، تا اینکه از سرزمین دور مرد مؤمنی به آن سرزمین آمد و گفت: ای وای بر شما مردم، چرا پیامبران خود را اطاعت نمی‌کنید؟ و هانری کوربون یکی از مصادیق این مرد خداست که از قلب پاریس به نزد ایرانیان و مسلمانان و شیعیان آمده است و بر آنان فریاد می‌زند که ای مسلمانان، ای شیعیان، ای ایرانیان، وای بر شما و بر غفلت و نسیان و حقارت و کفران شما با پیامبر و امامان و عارفان و حکیمان بزرگی که دارید و هیچ میلی به آنان ندارید و جز تحریف آیین و معارف آنها هنری ندارید. وای بر شما. 6. هانری کوربون یک مسیحی فرانسوی به اهل پاریس و رئیس مرکز شرق شناسی و اسلام شناسی دانشگاه سوربن است که در نوع خود بزرگترین آن در جهان است و او این سمت را از استاد و مرادش لوی ماسینیون به ارث برده است، یعنی همانی که پیر و مراد دکتر شریعتی هم بود. 7. کوربون در سال 1903 میلادی در پاریس متولد شد و در سال 1356 شمسی، یعنی به سن حدود 75 سالگی در ایران، به دین مبین اسلام و تشیع 12 امامی رسماً مشرف شد و چند ماه بعد از جهان رخت بربست و دریایی از گنجینه‌های معارف ناب شیعی را برای شیعیان کشف و معرفی نمود و رفت و ما شیعیان و ایرانیان را با نابترین گنج‌های عرفانی و صوفیانه صلح داد و به ما نشان داد که تصوف حق همان امامت است در عرصه غیبت امام زمان. خدمت او به ما ایرانیان در تاریخ معاصر اسلام قابل قیاس با هیچ کس و هیچ خدمتی نیست. خدمت این ابرمرد عرصه عشق و عرفان شیعی به ما شیعیان خدمتی پیامبرانه است که تصدیقش هنوز هم برای بسیاری از علمای بخیل ما سخت می آید، زیرا احساس حقارت در قبال این بزرگ مرد بس کمر شکن است و کمر کبر و غرور و جهل و نژاد پرستی مذهبی ما را می شکند و چه خوب که می شکند. 8. قرن هاست که از ابن عربی و ابن سینا و ملا صدرا و سهروردی و روزبهان و حلاج فقط نامی بر زبان اهل علم و دین است و بس و هیچ کس نمی داند و نمی فهمد که اینان که بودند و چه گفتند و چه کردند و برای چه عمری در تبعید و زندان بودند و کشته شدند، تا اینکه هانری کوربون آمد و به زبانی که هر ایرانی می‌فهمد این خورشیدهای عشق و عرفان را به ما معرفی کرد و رفت. با خدایش محشور باد و چه گنجینه‌هایی را از زیر خاک جهالت ما استخراج کرد و به ما تحویل داد. 9. او به راستی فرستاده ای از نزد مسیح بود به سوی شیعیان مهدی تا آنان را از خواب غفلت بیدار کند و برای ظهور جهانیش آماده سازد، مگر نه این که مسیح و مهدی با هم هستند و با هم ظهور می کنند. 10. اندکی قبل از کوربون، ماسینیون همین رسالت را از طریق دکتر شریعتی به قلب و وجدان ایرانیان فرستاد و آنان را بیدار ساخت و در واقع انقلاب اسلامی ایران در پس پرده غیب رهبر و امامی چون ماسینیون داشته است و ماسینیون هم ادامه این رسالت را در مرتبه ای برتر و عرفانی تر به مرید دیگرش کوربون وانهاد و او را راهی ایران ساخت که برو و این قوم پاک و عاشق را که به خواب رفته به عشق حلاج و سهروردی و ابن عربی و سلمان پاک و فاطمه و علی و محمد بیدار کن. و او چنین کرد. 11. خود ماسینیون که عشق باور نکردنیش به اهل بیت عصمت و صوفیان اسلامی و ایرانی یک اسوه حیرت آور در عصر پسا مدرنیزم است، در سفری به عراق بر مزار سلمان فارسی با امام زمان دیدار نمود و از جانب او رسالت یافت تا مغز و روح و جان تشیع را به شیعیان هدیه دهد و چنین کرد، هرچند که هنوز هم کتاب فاطمه از ماسینیون ممنوع الانتشار است در کشور شیعی، چرا که یک فرانسوی مسیحی اصلاً چگونه به خودش اجازه داده تا از فاطمه سخن بگوید؟ فاطمه مال ماست و اصلاً به او چه مربوط است و این اصلاً مشکوک است و شاید مأمور سیاست. 12. داستان ماسینیون و کوربون برای ما ایرانیان و مسلمانان به مانند داستان سلمان فارسی است در خانه پیامبر و در نزد اعراب نژاد پرست جاهل که تا به آخر انکارش کردند. 13. امروز هر دانشجو یا طلبه ایرانی اگر بخواهد با معارف و آثار و اسرار عارفانه عارفان و صوفیان خودش همچون حلاج و ابن عربی و ملا صدرا و ابن سینا و روزبهان و میرداماد و دیگران آشنا شود و آنها را بفهمد، چاره ای ندارد الا این که به آثار ماسینیون و کربون و ایوانوف و ریتر رجوع کند، که البته آثار کربون در صدر قرار دارد، زیرا او یک کتابخانه عرفانی به ما تقدیم کرده است که خوشبختانه بسیاری از آنان به فارسی ترجمه شده و اجازه نشر یافتند، هرچند با سانسور. 14. دهه 50 و چند سال قبل از انقلاب در دوران دبیرستان بودم که در آتش شناخت حقیقت دین و اسلام و عرفان اسلامی بودم و هیچ اثری که به درد من جوان بخورد که فهم کنم نمی‌یافتم. تا بر حسب اتفاق در نمایشگاه کتابی با عنوان تاریخ فلسفه اسلامی و اثر کربن مواجه شدم که هنوز نامی از کربن نشنیده بودم. کتاب را برداشتم و تبرقی کردم و دیدم این همان است که در جستجویش هستم. این کتاب را خریدم و به مدت چند سال بارها آن را نوشیدم و این الفبای درک من از عرفان اسلامی بود که در تمام عمرم راه گشایم بود. و تا به امروز که حدود 40 سال می گذرد هنوز کتابی با ارزشتر از آن در عرفان و فلسفه اسلامی ندیده و نخوانده‌ام. زیرا مؤلفش خود عرفان اسلامی را فهمیده است و یک عارف مسلمان و عاشق است. 15. در قرآن می خوانیم که ای مؤمنان بدانید که بهترین دوستان شما از نصارا هستند. ماسینیون و کربن مصادیقی از این آیه در عصر ما محسوب می شوند. 16. ماسینیون و کربن از بزرگترین مصادیق دین فطری و خودی و عارفانه اند که به واسطه معرفت نفس و تحقیق از جهان مسیحیت اروپا به قلب اسلام و تشیع ناب راه یافته و با پیامبر و امامان و عارفان ما محشور شده و امام زمان ما را هم درک کردند. 17. در حدود 70 سالگی از کربن می پرسند، تو که امروزه از هر مسلمان و شیعه‌ای بر معارف قرآنی و حکمت اسلامی و عارفان مسلمان آگاهی و ایمان و عشق می‌ورزی، پس چرا هنوز به اسم مسیحی هستی؟ در پاسخ می‌گوید، مطمئن نیستم که لیاقت ایمان و یاری امام زمان را یافته باشم. می‌ترسم باعث بدنامی اسلام و تشیع باشم. 18. آیا بهتر نیست که در قبال این سخن و احساس کربن به حال خود بگرییم، از دین و اسلامی که داریم کمی خجالت بکشیم؟ 19. آری، کربن بالاخره در حدود 75 سالگی این استحقاق را در خود یافت که خود را رسماً مسلمان شیعه اثناعشری اعلان کند. این است مسلمان. 20. خون دل و داغ جگری که کربن از دست مسلمانان و شیعیان در خود داشت از جنس دکتر شریعتی بود و بلکه بس عمیق‌تر. از این که می‌دید پیروان چنین مکتب و آیین خدایی و ملکوتی در چه غفلت و جهل و جنون و خرافه ای زیست می‌کنند و همه سرتاپ‌ها غربی شدند و الفبای دین خود را هم از یاد بردند. او می‌گفت، چگونه امتی که پیامبری چون محمد و اسوه‌هایی چون سلمان و فاطمه و علی و حلاج و سهروردی و ابن عربی دارد میتواند این گونه غافل و جاهل زندگی کند؟ او چه خون دلی میخورد از دست شیعیانی که خود را پیرو امام زمان میدانستند و در انتظار ظهورش بودند؟ از دست اسماعیلیان که چنان سابقه درخشانی از حکمت و عدالت داشتند و اینک سرتاپ‌ها فرنگی شده و امامانشان در اروپا عشرت‌کده‌داری و لاتاری گردانی می‌کنند. از دست فرقه شیخیه که صوفیانی چون شیخ احمد احسائی و طاهره قرة‌العین در همین سده پیشین داشتند و اینک در چه خرافه و جنون و ظلمتی زندگی می کنند. او از دست امت محمد همچون خود امام زمان خون دل می خورد که این خون دل در همه آثارش آشکار است و چه غیرتی دارد نسبت به اسلام و عارفان و امامان اسلامی که در هیچ عالم و مرجع تقلیدی دیده نمی شود. حیرتا و اسفا، آن هم در دوران قبل از تشرف به اسلام. پس این غیرتی عرفانی و انسانی است. 21. کربن با اینکه تا آخر عمرش سمت کبیر ریاست اسلام شناسی دانشگاه سوربن را بر عهده داشت، ولی در تمام عمر کمالش هر سال چند ماهی را در ایران زندگی می کرد و مستمرن علما و فلاسفه اسلامی و شیعه را در سراسر کشور جستجو می کرد و با آنان به دوستی و مباحثه و کار تحقیقی می پرداخت، مثل علامه طباطبایی، دکتر محمد معین، علامه آشتیانی و دیگران. ولی به راستی او سرآمد همگان بود، هرچند که دستشان را می بوسید. 22. روزی یکی از اقطاب معلوم الحال و میان تهی یکی از سلسله های مشهور درویشی ما که هزاران دست بوس و مرید دارد و خود را قطب عالم امکان می نامد تعریف می کرد که روزی یکی از اسلام شناسان فرانسوی به نام کربن آمده بود کرمانشاه در خانقاه، می خواست به اسرار و رموز درویشی آگاه شود و به اسم اعظم دست یابد و بارها پیش من آمد و التماس و عجز و لابه نمود، ولی هیچ چیزی به او ندادم و گفتم درویشی به حرف و سخن قابل بیان نیست. در دلم مانده بود که به حال این آقای قطب عالم امکان بخندم یا بگریم که جز افیون اسم اعظم دیگری نیافته است. 23. کربن وقتی برای اولین بار به ایران آمد می پنداشت که وارد کشور عارفان و صوفیان و اولیاء الله شده است، همانطور که بسیاری از غربیان می پندارند که هر ایرانی یک چاه نفت دارد، ولی به تدریج به طور مرگبار و مایوس کننده ای باور کرد که در مملکت شیعه که دم از عشق علی می زنند بویی از معرفت نیست، ولی زاده است به کار شد و احساس رسالت نمود تا این ملت در خواب را بیدار کند و چنین کرد، هرچند که رسالتش در سرآغاز است. 24. کربن در آن واحد با شمشیر قلمش اسلام و تشیع و عرفان ناب اسلامی را هم به مسلمانان معرفی می کرد و هم به مغرب زمین و بلکه جهانیان، و این یک نبرد حقا مسلحانه بود در عرصه قلم. 25. امروز هر کس در ایران و جهان بخواهد به زبان ساده بفهمد که مثلا ملا صدرا، سهروردی، ابن سینا و ابن عربی چه کسانی بودند و حرف حسابشان چه بود، بایستی به سراغ کربن برود. 26. کربن عاشق ایران و فرهنگ و معنویت ایران است، ولذا به اسلام و تشیع بسنده نکرده است، بلکه به تحقیقی تطبیقی و حیرت آور در حکمت مانوی و زرتشتی پرداخته و به وضوح نشان داده که چرا و چگونه حقیقت اسلام در سرزمین ایران رشد نمود و بالید. او به راستی اسلام و تشیع را استمرار و تکامل دین زرتشت و مانی می داند و این خود مکاشفه‌ای بزرگ و بی‌نظیر است و خدمتی بس گران به فرهنگ و تمدن ایران است و دین او به ایرانیان فوق حساب است و پیامبرگونه. 27. کربن را باید پدرخوانده معنویت و فرهنگ نوین ایران زمین نامید. هر کس با نظری به مجموعه دائره المعارف آثارش در مورد فرهنگ و معنویت ایران به این حق اعتراف می کند و به راستی او را افلاطون عصر جدید اروپا می خواند و بلکه ابن عربی روزگار ما. 28. اثر حجیم و شگرف او، یعنی اسلام ایرانی که 3 جلد است و هنوز ترجمه نشده است، شاهکاری ماندگار در عرصه معنویت و تاریخ و مدنیت و تشیع ناب است که گویی تاریخ جامع معنویت ایرانی است و چنین کاری سترگ در تاریخ ایران و اسلام یک بدعت و اثری الهی و از اذکار و کرامات غیبی محسوب می شود که این گوهر را هر اهل حق به وضوح درک می کند. 29. آثاری که درباره زندگانی و اندیشه کسانی چون ملا صدرا و سهروردی و ابن عربی و ابن سینا نوشته به گونه ایست که گویی با آنان محشور بوده است و درست به همین دلیل آثارش به غایت دلنشین و بیدار کننده وجدان هاست و خاصه برای نسل جوان آثاری گوهربار و نجات بخش هستند و هویت آفرین. 30. کربن که خود استاد فلسفه غرب نیز هست، کل فلسفه غربی خاصه از دکارت تا به امروز را در قیاس با حکمت و عرفان اسلامی چیزی جز بازی با مفاهیم ذهنی و الفاظ بی محتوا و انتزاعی نمی داند و لذا در تمدن مدرن غرب به دفاعی پیامبروار از حکمت و عرفان اسلامی پرداخته و بزرگترین نماینده و معرف عرفان شیعی در جهان مدرن است و از این بابت تهمت‌ها و ملامت‌ها کشیده است. 31. کربن تا همین حالا در کشور خودمان لااقل در سطح محققین دانشگاهی همچون مرجع تردید ناپذیر تلقی می شود و این از نشانه های پیروزی رسالت عرفانی او در کشور ماست و دال بر حقانیت رسالت و ایمان اوست. 32. هر انسانی به میزانی حق دارد که خود را منسوب به مذهب و مکتبی بداند و دعوی نماید که در معرفی و اشاعه و خدمت به آن مکتب کاری کرده باشد و در تاریخ معاصر جهان اسلام به مسلمانی و شیعه‌گری هیچ کس به اندازه کربن لایق نیست. و عجبا که خود او بعد از آن که هزاران انسان را در ایران و سراسر جهان به اسلام و تشیع رهنمون کرد و بیدار نمود، آنگاه خود را رسماً مسلمان شیعه نامید. فتبارک الله. در حقیقت او مسلمان بودن و خاص شیعه بودن را مقام انسان کامل می دانست. او تشیع و عرفان شیعی را قلب همه مذاهب تاریخ بشری می دانست و این ادعا را در مجموعه آثارش به راستی به اثبات رسانیده است و جز او کسی در عصر ما چنین نکرده است. 33. اسلام و تشیع و عرفان اسلامی در دوران ما به کسانی چون کربن و ماسینیون فخر می کند و حقانیت خود را اعلان می دارد. اینان حجت‌های هر دورانی در حقانیت اسلام و تشیع محسوب می‌شوند. اینان به قول امام باقر علیه السلام روشنایی‌های زمین هستند و به قول داریوش شایگان که از شاگردان و مریدان ایشان است، مردی با چراغی در دست و او حدود نیم قرن با فانوس در دست در ایران در جستجوی یک عارف بود. آیا یافت؟ 34. عشق کربن به فرهنگ ایران تا حدی بود که چند سال بعد از رحلتش، هنگامی که خبرنگاری به قصد مصاحبه با همسرش به خانه اش در پاریس می رود، می گوید اینجا خانه هانری کربن است. من به چشم خود خانه کسانی چون ملا صدرا و شیخ بهایی و میرداماد را در اصفهان یا شیراز عصر صفوی دیدم که به گمانم امروز حتی در خود ایران هم نتوان چون این خانه ای 100% ایرانی اسلامی یافت. اینجا یک موزه زنده و صاحب روح عرفان اسلامی است در قلب پاریس. 35. امروز کمترین قدردانی و تشکر ایرانیان این است که هر ساله به مناسبت سالگرد تولد یا رحلتش در ایران بزرگداشتی عارفانه به یاد او برپا شود، ولی افسوس از این توقع محال. 36. قربان به همراه ماسینیون، پیامبر بیداری عرفانی ما ایرانیان و شیعیان در تاریخ معاصر جهان است. بی هیچ اقراقی. هر کس که کتابی از او بخواند این ادعا را تصدیق می کند. 37. قربان در پدید شناسی عرفانی نیز مقامی منحصر به فرد دارد و او را باید احیاگر پدید شناسی عرفانی در اسلام دانست. برخلاف هایدگر و خسرل و دیگران، زبانی بسیار ساده و روشن دارد، زیرا خود یک عارف است. 38. کربن علاوه بر فلسفه و عرفان تطبیقی بین ایران قبل از اسلام و ایران بعد از اسلام، مبادرت به تطبیق فلسفه و عرفان اسلامی با حکمت یونانی نمود که آثار بسیار ارزنده‌ای پدید آورد که می‌تواند زمینه جهانی وحدت مذاهب شرق و غرب و اسلام و مسیحیت باشد. 39. همانطور که همه عارفان حق مظهر نفس واحده بشریند، قربان نیز چنین بوده است و زبانی جهانی دارد که در نظر او همه مذاهب زنده و مرده تاریخ بشری دارای حق و روحی واحدند که در تشیع به وحدت می رسند. 40. قربان از مصادیق بزرگ این کلام رسول اکرم صلی الله است که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. او مسیحی مؤمنی بود که به نور معرفت به قلب حقیقت و اسلام ناب راه یافت و خود مبدل به یک اسوه حقیقت و رستگاری شد و امامی برای هدایت انسان مدرن و مخصوصا نسل تحصیل کرده و بی هویت در سراسر جهان. امروزه آثار قربان به همه زبانهای زنده جهان ترجمه شده که اسوه‌ای از یک عارف عاشق شیعه است و بدین وسیله امروزه مردم جهان نابترین و رساترین و عمیقترین پیام و نور اسلام و قرآن و تشیع را از زبان و قلم قربان در می‌یابند که این هم جای شکر است و هم حیرت و هم عبرت و هم شرمساری برای ما ایرانیان و شیعیان. خوشا به حال غیر مسلمانی که اسلام را کشف می کند، چرا که اسلام او از جنس اسلام محمد صلی الله است. بکر، ناب و اصیل از سرچشمه وحی و اشراق و ملکوت فطرت. 41. قربان را باید پیامبر عرفانی وحدت وجود مذاهب ابراهیمی و بلکه همه مذاهب توحیدی دانست که حتی به طرزی بس لطیف و دقیق رگ و ریشه های مذاهب توحیدی را در بت‌پرستی های مذاهب بدوی نیز نشان می دهد. و این یعنی یک فیلسوف و عارف جهانی تاریخی، آن هم نه اشرافی که امی. 42. قربان باید اسوه و سرمشق همه محققین و اساتید والا مقام حوزه و دانشگاه های جهان اسلام قرار گیرد که با تمام مقام عالی آکادمیش به زبان فرهنگ عامه مردم سخن میگوید و عرفان بقایت پیچیده و فنی ابن عربی و ملا صدرا و روزبهان را برای هر باسواد مفهوم و محسوس میسازد. و این یک انقلاب و بدعتی شگرف و توحیدی در قلمرو به فرهنگ فلسفی عرفانی در تاریخ اسلام و بلکه جهان است و این یک سنت سقراطی است که احیا گردیده است. 43. پس کیمیایند محققین آکادمیک و فنی که خود حتی دارای شور عرفانی باشند و قربان یک عاشق محقق است که در عین رعایت نهایت اصول تحقیق و امانتداری متون اصیل و کهن عرفانی دارای تعصب و غیرتی بس شگرف نسبت به نوامیس شیعه است که چون این وحدت ازدادی را لااقل در تاریخ جدید جهان و اسلام سراغ نداریم. 44. او به راستی مردی با چراغی در دست در جامعه ایران بود که خانه به خانه علمای ایران می‌گشت و با تواضعی غیر قابل وصف که ویژه سالکان و عاشقان است، صدها عالم و محقق بی حال و بی عشق را به شور و حال آورد و زنده ساخت و به خود آورد. و حتی کسانی چون علامه طباطبایی را تحت تأثیر خود قرار داد که وصف یار ز اقیار می شنیدند و در شگفت می شدند. 45. کربن به فارسی نیز آثاری نوشته که هیچ کس قادر به درک این واقعیت نیست که نویسنده اش غیر ایرانی باشد، آن هم به قلمی بس شیوا و زیبا و بسیار غیورانه و دقیق و عمیق که هر اهل قلم فارسی زبان را به حسرت و تقلید می کشاند. و این داله بر رسوخ او در قلب ایمان و فرهنگ شیعی ایرانی است و راز امیت قلم و عرفانش و دلیلی بر حقانیت رسالتش. 46. کربن در نزد بخل و نفاق شیعه آتشین و ناب جامعه ما به همان چیزی متهم است که همه عاشقان و عارفان و صدیقین بیدار دل ما در عصر جدید متهم بودند، یعنی اتهام التقاط. این همان اتهامی است که مستمرن به دکتر شریعتی هم زده می شود. البته التقاطی بودن کربن از نوع جدیدی است، یعنی التقاط مسیحیت و اسلام یا التقاط اسلام و فلسفه یونان یا التقاط ایران و اسلام. به هر حال از منظر اهالی تفکیک، یک مسلمان و شیعه ناب و خالص بایستی یک عرب قریشی بنی هاشمی با لهجه غلیظ عرب حجاز 14 قرن پیش باشد و لا غیر، آن هم با لباس عربی، و در غیر این صورت قاطی دارد و نجس است. 47. کربن و ماسینیون از جمله قریبانی در جهان هستند که نه مسیحیت رسمی آنها را مسیحی می داند و نه اسلام رسمی آنان را مسلمان، و از گروهی در تاریخ عشق الهی هستند که به قول مولانا نه در مسجد گذارندم کرندی، نه در میخانه کین خمار خام است، میان مسجد و میخانه راهی است، قریبم سائلم کین راه کدام است. این راه مستقیمن راه خداست و میان بر و صراط المستقیم وجه الله است. 48. هر قومی تا اسوه‌های هدایت و نجات و آموزگاران معنوی خود را نشناسد هنوز بی‌هویت است و ملت ایران باید بداند که در سرنوشت ملی و دینی خود و خاصه در انقلاب اسلامی 57 و نیز زین بعد وامدار ماسینیون و کربن است با واسطه و بی واسطه. 49. و بس عجیب که کربن فقط چند ماه قبل از رحلتش خود را رسماً و عملاً به دین اسلام مشرف ساخت که این واقعه از بسیاری جهات قابل تأمل است و درس‌های عظیم عرفانی و انسانی می‌بخشد که از یک نظر کمال تقیه است. به مثابه اصل اول دین برای شیعیان در آخر الزمان و به لحاظی دیگر نهایت تقواست که آن نیز از تقیه است که تقیه و تقوا از یک ریشند در لغت و معرفت باطنی. و نیز این که تا به حق الیقین نرسید دعوی نکرد که باز هم فتبارک الله. 50. کربن اسلام و خاصه تشیع را چنان کشف کرد که غواصی در اعماق اقیانوس صدفی یافته و آن را می شکافد و مرواریدش را به تنهایی می یابد و لذا همه تعاریف و مفاهیم و برداشت او از اسلام و تشیع چنان بکر و منور و اصیل است که هر مسلمان موروثی و کهنه‌کاری می گوید عجبا، پس این است اسلام. 57. فهم او از حکمت اشراق شیخ سهروردی و مکتب وحدت وجود ابن عربی در تاریخ اسلام نظیر ندارد و خاص خود اوست و به نظر بنده هیچ کس تا به امروز همچون کربن قادر به کشف مغز اندیشه و عرفان سهروردی و ابن عربی نگردیده است. و درست به همین دلیل این معارف را با زبانی چنین ساده و ملموس برای همگان شرح می‌دهد. در که این نوع معارف آن هم تا این حد عمیق و محسوس فقط مستلزم یک فیضی قدسی و حشر باطنی با این عارفان است بلا غیر. 52. کربن خود شباهت زیادی به محی دین عربی دارد که از اسپانیا به مکه می آید و در آنجا به معرفت جمالی می رسد. و بیهوده نیست که کربن در کتاب تخیل خلاق که به عرفان ابن عربی پرداخته تا این حد توانسته با مکاشفات جمالی ابن عربی رابطه محسوس و قلبی برقرار کند و مکتب و مکاشفات او را به این حد لطیف و همزاد پنداران شرح دهد که از همه تفاسیر و شرحهایی که بر ابن عربی در تاریخ نوشته شده نابتر و مفهومتر است. و گویی عرفان اشراقی و ملکوتی ابن عربی را به زمین آورد و در دسترس همگان قرار داده است. 53. به نظر ما ابن عربی کربن نزدیکترین لمس و درک از ابن عربی در تاریخ بعد از ابن عربی است. 54. اسلام و تشیع کربن ایرانی ترین و اصیل ترین اسلام و تشیعی است که تا کنون در تاریخ اسلام ایرانی ظهور کرده است و عین اسلام سلمان فارسی است و این از ارادت و اتصال باطنی او با پیر و استادش ماسینیون است که با سلمان فارسی مشهور بود و با امام زمان دیدار کرده بود. 55. همانطور که بعد از علی هیچ مردی چون سلمان عجمی به ذات محمدی نزدیک نشد و اسلام را در نیافت، اینک یک غیر عرب، غیر ایرانی و غیر مسلمان به ذات اسلام و تشیع و معنویت ایرانی راه یافته و آن را عریان نموده و به جهانیان عرضه کرده که پای چراغ تاریک است. 56. هر محقق بی نظر و منصفی اعتراف می کند که مجموعه آثار کربن یک رسالت عظیم جهانی برای اسلام و تشیع است که جمعاً یک کرامت عظیم الهی نیز هست و در اسلام شناسی و شیعه شناسی و شناخت فرقه های اسلامی و فلاسفه و عرفای اسلامی در تاریخ معاصر جهان و بلکه تاریخ اسلام کسی به حد کربن نمی رسد. که حوصله و صبر و تلاش و پشتکار او نیز به عنوان یک محقق قابل ستایش و اسطوره‌ای است. او فقط یک محقق کتابخانه‌ای نیست، بلکه شهر به شهر در جهان تشیع به جستجوی شناخت فرقه‌های اسلامی بوده و با پیران و پیروان آنها همنشینی و رفاقت طولانی مدت داشته است و این داله بر عشقی لامتناهی به حقیقت است که بالاخره او را به حق رساند. 57. کربن ابن عربی را مظهر صوفیای حقیقت می نامد. خود او نیز در عصر ما یک الهه صوفی است. 58. تحقیق یک آکادمیسیان اروپایی در به در به جستجوی ملائک و شهر جابلقا و جابلتا و حورقلیا و عرض ملکوت و خضر مطلقاً امری عادی نیست. 59. باید بدانیم که دانشگاه سوربن یکی از پایگاه‌های درجه یک خردورزی و روشنفکری و محل امپراتوری دکارت و آگوست کنت و حسگرایان جهان است، نه مهد فرشته شناسی و شناخت کوه قاف و عرض ملکوت و مهدی موعود و سوشیانت. و کربن عمری درباره این معارف منقرض شده مذهب شیعه و زرتشت و حکمت مانوی تحقیق کرده است و اندیشه هایی را احیا نموده و به حقیقت نزدیک ساخته که هر محقق و فیلسوف ایرانی انگشت به دهان می ماند. 60. کربن رگه‌هایی از حکمت و نجوم و هیئت بطلمیوسی و فیثاغورسی و تالسی و باورهای اساطیر یونانی یافته که اصلاً آنها را در حکمت مانوی و در اوستا کشف می‌کند و سپس در اندیشه سهروردی و معارف حکمای شیعی مثل ابن عربی و ملا صدرا و ابن سینا در اوج کمال تحقق می‌بخشد و بدین طریق بنیاد حکمت جهانی تاریخی را بین همه مذاهب و اساطیر شرق و غرب و مذاهب ابراهیمی بنا می‌نهد و این یعنی اساس مذهب و فرهنگ واحد جهانی که در مذهب تشیع به بار می‌نشیند و این کاری شگرف است که هر مسلمان شیعه را به احسن و فتبارک الله وامی دارد. آیا نه این است؟ 61. یکی دیگر از ویژگی آثار کربن اتصال مستقیم تحقیقاتش با فرهنگ جاری در میان مسلمانان و پیروان مذاهب و مکاتب است و این است که آثارش را زنده و بروز و مفید و به راستی هویت‌زا و فرهنگ ساز نموده است و از حصار دانشگاه‌ها و محافل علمی به عرصه فرهنگ توده‌ها کشانیده است و این است معنای یک کار تحقیقی براستی، حق جویانه و عاشقانه و مؤمنانه و صاحب رسالت. مثل کتاب آیین جوانمردی که عیاری و جوانمردی و پهلوانی را یکی از پس زمینه ها و شعبات عرفان شیعی نشان می دهد که ریشه در ایران باستان داشته، همچنین در مسیحیت هم سابقه دارد. و بدین گونه نشان می‌دهد که چگونه معرفت دینی در سراسر جهان دارای مفاهیم و احکام و ارزش‌هایی واحد بوده است و این داله بر نگرش توحیدی و وحدت وجودی در کربن است که او را در هر پژوهشی به هویت واحد جهانی راهنمون می‌سازد و وحدت بشری را نه به شعار و روش‌های تلفیقی که با حکمت و حجت‌های واقعی زمینه‌سازی می‌کند و این نشان می‌دهد که کربن خود صاحب دستگاه فلسفی عرفانی ویژه خیش است و در عصر ما یکی از بزرگترین حکیمان عرصه مذاهب توحیدی است که تشیع را بارانداز همه حقایق و مذاهب می‌داند. دستگاه فلسفی او یک دستگاه براستی جهانی و تمام عیار و آخر الزمانی است و فراتاریخی. 62. آیا براستی در عصر ما چه کسی را یارای برابری با کربن در عرصه معنویت و مذهب و حکمت و وحدت بشری است که در آن واحد حکمت و مذهب و فرهنگ عامه را بر سر یک سفره نشانده است؟ 63. براستی که در تاریخ معاصر جهان تشیع افتخاری برتر از کربن برای عرضه به جهانیان ندارد. 64. براستی که کربن یکی از اولیا و ابدال امام زمان و مسیح موعود در جهان است و نیز مذهب زرتشت و همه مذاهب ابراهیمی و شرقی، به زودی شاهد ظهور مکتب یا حکمت و مذهبی به نام کربن در سراسر جهان خواهیم بود که مولد مذهب واحد جهانی جهت ظهور ناجی موعود خواهد بود. با امامش محشور باد. 65. کربن انسانی جهانی، آخر الزمانی و لذا فراتاریخی است، همانطور که یک مسلمان حقیقی به عنوان پیرو دین آخر الزمان باید باشد. پس کربن از جمله انگشت شمار مسلمانان حقیقی و شیعیان کامل است. پس بیهوده نیست که او را در جرگه علیین قرار داده ایم، یعنی از جمله نائبان موعود و شارحان ظهور است و لذا انسانی کامل است و از امامان ناطق و حاضر و ناظر در عرصه غیبت است. اکثر علمای بزرگی که در ایران محضر او را درک کرده اند، او را همچون یک فرستاده صاحب رسالت و از عالم غیب احساس و فهم کرده اند. زیرا برای یک مسلمان او به راستی موجود و رسولی از عالم غیب تلقی می شود که ای شیعیان به خدا اید و خود را دریابید که ظهور بس نزدیک است. 66. قربان سالکی بود که همه مذاهب و مکاتب و انبیا و اولیا را از آدم تا خاتم و تا موعود دریافت در وادی معرفت نفس و سیر آفاق و انفس، و این بیان دیگری از انسان کامل است. 67. درباره مکاشفات و مشاهدات غیبی ایشان چیزی چندان نمی‌دانیم، ولی به طور غیر مستقیم به خصوص در کتاب تخیل خلاق کاملا احساس می‌کنیم امکان ندارد کسی خودش دارای مکاشفات ماورای طبیعی نباشد و دریایی از مکاشفات غیبی ابن عربی را که حتی بسیاری از مسلمانان هم باورش ندارند و فهمش نمی‌کنند به این سادگی و عمق و لطافت شرح دهد و با او هم نوایی کند و احساسات ابن عربی را به زبان معاصر و به زبانها و فرهنگهای قدیم و جدید تفهیم و توضیح نماید. امکان ندارد. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. 68. تواضع و تقوای کلامی و ادعای کربن به راستی اعجاب انگیز و منحصر به فرد خود اوست. او در همه آثارش همچون یک شاگرد مبتدی و خاشع از بزرگان سخن میگوید و این خود یکی از علل ناشناخته ماندن مقام حقیقی او در میان خوانندگان و آشنایان اوست. و همین مسئله علت اصلی نگارش این رساله حقیر در آشکارسازی وجهی از واجبترین موضوعات امر به معروف است، به خصوص در عرصه غیبت امام که بایستی یاران و سربازانش را شناخت و از این طریق به سوی حضرتش تقرب جست. 29. و جدای این که بند خود نیز شخصاً به این مرد خدا شدیداً مدیونم و او را از جمله چند تن از بزرگانی در تاریخ معاصر می دانم که در بیداری و بالندگی معنویم نقش سرنوشت ساز ایفا نمود و به قول علی هر که مرا کلامی آموخت تا ابد پرستنده خیش نمود. و من از کربن بسیار آموخته‌ام، خاصه در دوران نوجوانیم که در سرگردانی و ظلمات بی هیچ معلم و مربی به دادم رسید و نوری در طریق سیر و سلوک من در کل زندگیم گردید که خدایش غرق نور کناد. 70. کربن یک روحانی به معنای حقیقی کلمه، ولی بی ابا و عمامه بود و یک عارف به معنای حقیقی کلمه و بی شعر و شعار و ادعا بود و نیز یقیناً یک صوفی اهل جمال و وصال بی خرقه و کوسه انالحق بود و یک قلندر یک لاقبا که از پاریس ظهور کرد و وطن حقیقی و معنوی خود را ایران می دانست و در قلب پاریس همچون یک درویش ایرانی زیر کرسی می نشست و دلش در نزد مسیح و مهدی بود. و بد نیست که ما شیعیان درس بی ادعایی و تقوا و تقیه و خشوع و خدمت بی هیاهو و منت را از این ابرمرد بیاموزیم، به خصوص خود بنده. و نکته آخر این که هر که با دکتر شریعتی سر و کار دارد، اگر کربن را که مرید دیگری از ماسینیون بود نشناسد، دکتر شریعتی را هم نشناخته است. کربن آن بچه پنهان و آشکار ناشده شریعتی است که خود شریعتی هم تا آخر حسرت ناشکفته ماندنش را داشت. او آن حسرتی بود که در تحصیل فلسفه و حکمت داشت، هرچند که علمی حصولی نبود بلکه حضوری بود. روح این هر سه غرق نور و در حضور. فصل 33. فیدل کاسترو و چگوارا، آخرین یادگار سوسیالیسم و پیرترین انقلابی جهان. بسیار به ندرت اتفاق می افتد که مریدی مؤمنتر از مرادش باشد و فیدل کاسترو یکی از این استثناءات است. فیدل کاسترو به همراه دوستش چگوارا که به دست آمریکایی‌ها به طرز ناجوانمردانه‌ای شکنجه و شهید شد، نخستین مشعل انقلاب در آمریکای لاتین را برافروختند. همه می‌پنداشتند که پس از فروپاشی شوروی و سازش چین با امپریالیسم و انهدام اروپای شرقی، کوبا به سرعت مبدل به یک مستعمره آمریکایی می‌شود. و مخصوصاً که کل اقتصاد کوبا در گرو شوروی بود و نیز حراست نظامی و امنیتی این کشور بسیار کوچک که درست زیر پاشنه آمریکا قرار دارد. ولی با کمال حیرت دیدیم که نه تنها چنین نشد، بلکه کوبا به همراه رهبرش کاسترو در نبرد با آمریکا قهارتر شد و نه تنها فرون نپاشید که دچار رشد همه جانبی اقتصادی و سیاسی گردید و امروزه فقیرترین کشور براستی مستقل در جهان است که به نسبت فقرش دارای عالی ترین امکانات رفاهی و عدالت اجتماعی برای مردم خیش است و رکورد دار بسیاری از پیشرفت‌ها و سلامتی‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است و به قاره غول‌پیکر آمریکای جنوبی استاد و پزشک و مستشار نظامی اعزام می‌کند و این قاره را به سوی عدالت دعوت می‌کند. فیدل کاسترو که حدود 90 سال دارد از سلامتی حیرت‌آوری نیز برخوردار است و گاه 3 ساعت بلا وقفه سخنرانی می‌کند. و عجیب‌ترین واقعه این سال‌های اخیر این است که درست در اوج انحطاط انقلابات و ایدئولوژی‌ها و نابودی سوسیالیسم، این مرد توانسته است تا کنون 3 تا از کشورهای بزرگ آمریکای لاتین را به سوی سوسیالیسم هدایت و رهبری کند و بالاخره آرمان دوستش چگوارا را محقق سازد. در حالی که نور انقلاب در جهان در حال افول است، این واقعه پیام بخش یک امید تازه در قلب تاریکی است و این پیر مرد رشید با سیمای پیام برگونه‌اش کاخ سفید را می‌لرزاند. فیدل کاسترو با اینکه به لحاظ سنتی یک کمونیست است، ولی ثابت کرد که زیربنای سوسیالیسم و استقلال یک ملت اقتصاد و ابزار تولید نیست. وجود او جهش و اصلاحی در ایدئولوژی مارکسیسم است. گرایش اخیر کشور ما به کوبا نشانه ای بسیار زیبا و به راستی اسلامی است و امیدواری موقتی نباشد. در اینجا به یاد سخنی از مرحوم طالقانی می افتیم که درباره بهشتی بودن یا جهنمی بودن فیدل کاسترو از ایشان سؤالی شد که فرمودند: اگر کاسترو به بهشت نرود، پس من مفنگی به بهشت خواهم رفت. و نیز این سخن سارتر که مصداق انسان کامل در عرصه جهان مدرن را کسی چون چگوارا دانسته بود. کل انقلابات نیمه دوم قرن بیستم جهان مدیون چگوارا می باشد، از جمله انقلاب اسلامی ما.